با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم فصل هشتم، اونجایی که این خانم عزت و دوله اومده خواهر خواندش عمه خانم رو ببینه و حالا اینها برای اینا کاری انجام بده و دراز کشیدن تو اتاق، زری داره میشنوه و این داره حرف میزنه، در واقع به قول ادبا مونولوگ عزت و دوله است. بیا از نو همان خواهرهایی که بودیم بشویم. یادت هست هر دومان بچه بودیم، جشن گرفتیم و آخوند آوردیم و صیغه خواهری خواندیم و نقل روی سرمان ریختند. اما تو عوض شدی، تو را از وقتی بچت مرد و شوهرت جوان مرگ شد بردند، یکی دیگر جایت آوردند. یادت از خودمان را که شناختیم با هم عاشق دکتر مرحمت خان شدیم که تازه از تهران آمده بود و می گفتند فرنگستان درس خوانده. آن روز یادم است که هر دومان خود را طوری آرایش کردیم که کسی نفهمد و به مطب دکتر رفتیم. آنجا شمردیم 11 تا از دخترهای اعیان و اشراف شهر به همین قصد بزک کرده، خود را به ناخوشی زده آمده بودند سر و برشان را به دکتر نشان بدهند. یادت هست اطرت که بعدها اطرت و سلطنه شد چارقد قالبی سر کرده بود؟ ای جوانی یادت بخیر. تو یک تکی از موهایت را کنده بودی که بگویی آقای دکتر دارم تاس می شدم و من برای خودم در آورده بودم که یک قده در پستان راستم هست که گاهی پیدا می شود و گاهی ناپیدا. یک پنبه تنتوریوت مالید به جای موهای کنده شده تو و به من هم گفت خیالاتی شدم. آخرش هیچ کدام من را نگرفت، رفت و از آباده زن آورد. بعد هر کدام من رفتیم دنبال سرنوشتمان. من زودتر شوهر کردم اما هر دو بدبخت شدیم. شاید تو اولش خوشبخت‌تر از من بودی، اما خوشبختی تو که دوامی نکرد و من حتی آرم می شد به تو که خواهرم بودی درد دل کنم. می گویند هر سیاه بختی در خانه شوهر تا 40 روز سفید بخت است، اما برای من 40 روز هم نکشید. جهازی که من داشتم، خانه و زندگی پدری که همش دست آن نامرد افتاده بود، خانم متشخصی مثل من، نواده کلانتری که پشت در پشت سلطان بی تاج و تخت فارس بوده. میدانی صبح روز سوم عروسی دعوای من شد و او گفت برای من نوه کلانتر بازی در نیار، اجدادت همه خائن بودند، جد علایت بود که ولی نعمت خودش را به شهر راه نداد و به پاداش این خیانت مشیر و مشار آقا محمد خان شد. گفت خانه جدت را به رخ من نکش، هر سنگ و خشت و آجرش روی نعش آدم شریف و زحمتکشی کار گذاشته شده، کاهگلش با خون آدمهای دانای روزگار عجین شده. تو هم میگویی راست میگفت، تو هرچه نبدترش میخندید. پس را همان روز خانداداشم که آمد خودش را زد به موشمردگی، چنان بله قربان بله قربان میگفت که بیا و تماشا کن. ماه اول عروسی من بود که عاشق نیمتاج زن مسعود خان دندان طلا شد. یاور مسعود از طرف دولت مأمور نظمیه شده بود، داروغه. تو که خوب یادت است، تو هنوز دختر بودی. حاجمو و برادرهایم نمیخواستند شهر به دست مسعود خان داروغه بیفتد. از همان روز اول ورودش برایش کارشکنی کردند و آخرش آن بلوا را راه انداختند. من دیدم شوهر نامردم ناگهان عوض شد، شد سرجنبان آن دعوا و خانه من شد مرکز بیا و برو تفنگچی های خانمویم. گفتم مگر تو نمیگویی برادران و پدر و اجداد من همه خائن بودند؟ حالا چطور شد سنگشان را به سینه میزنی؟ برایم خبر آورده بودند که عاشق نیمتاج شده. خدا نیامرزدت مرد. یاور مسعود دید تاب مقاومت ندارد، صبح زود پای پیاده فرار کرد تا خودش را برساند به سید ابوالوفا و آنجا متحسن بشود. شوهر نامردم با اسب گذاشت دنبالش و دم سید ابوالوفا گیرش آورد و از پشت به او تیر زد و آن جوان ناکام تو سبزه ها می غلطیده و می گفته آب آب. همه می رفتن تماشای جان کندنش. از ترس تفنگچی ها کسی جرأت نمی کرده یک قطره آب به حلق آن ناکام بریزد. حاج آقایت پا پیش گذاشت، به تفنگچی ها گفته بوده شما دیوانه شده اید، اربابتان هم دیوانه شده، انتقام این جوان ناکام را هم در همین دنیا پس خواهید داد. منظره جان کندنش همیشه جلوی چشمتان خواهد بود و آن ناکام را سوار درشکه کرده. شنیدم تو درشکه در بغل حاج آقایت مرده. این را بگویم که شوهر نامردم از حاج آقایت میترسید، خان عمویم هم میترسید. چند بار میخواستند خانه شما را غارت کنند، شوهر نامردم نگذاشت، گفت کار دست خودتان میدهید، فتوای جهاد خواهد داد و سولت هم به کمک او خواهد آمد و آن وقت کی میتواند در برابر ایل مقاومت کند؟ اما از نیمتاج خوشم آمد. همان شبانه رفت خانه آقا شیخ رضی بست نشست تا او وسایل سفرش را فراهم کرد و فرستادش پیش پدر و مادرش. و وقتی شوهر نامرد من به سراغش رفت، مرغ از قفس پریده بود. خدا نیامرزدت مرد، لایق خانم متشخصی مثل من نبود. وقتی دعوای ما می شد می گفت تو چشمت چپ است، تو را به من انداختند. می گفت دوستت ندارم، اما نمی خواهم به پسرم توهین بشود که بگویند مادرش مطلقه است. و من بدبخت احمق جانم برایش در می رفت. او هم بلد بود چه کند که من به کلی نرمم. هزار بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زنانه را از روی یقه کتش گرفتم. دیگر آخری ها دست از رو برداشته بود و خانم می آورد خانه، اول در حیات بیرونی و آخر سری در اندرونی. آخری ها عاشق خانم صدتومانی شده بود. می گفت شأن خانم صدتومانی عجل از این است که ببرمش حیات بیرونی. روی تخت که روی حوض می زدیم می نشستند و من سینی می گرفتم و برایشان مشروب می فرستادم. تنباکو را در عرق خیس می کردم و قلیانش را چاق می کردم. به کمرش بزند، اول روی تخت نمازش را می خواند و بعد می نشست به عرق خوری. می گفت لا تقلب الصلاة و انتم سکارا. از پشت شیشه ارسی نگاهشان می کردم تا سفیده بزند. صبحش دستم را ماچ می کرد، پایم را ماچ می کرد و می گفت چه کنم، من این طوریم. از دیدن چادر نماز زن، هر زنی که باشد، حالی به حالی می شدم. و من زار زار به پهنای صورتم عشق می ریختم و می گفتم محرم حلال، جانم آزاد، ولم کن برو. خانه و زندگی که مال من است، لولوی سرخرمن نمی خواهم. تهدیدش می کردم که به جان یکی یک دان پسرم، من هم می روم خانه حاج آقا، خانه خواهرم بس می نشینم. و حاج آقا از آن آدم ها نیست که کسی حرفش را زمین بگذارد. آن خدا نیامرز می گفت خانه چه کسی؟ خود حاج آقا از عشاق درجه اول روزگار است، خودش زن عقد نکرده خانه نشانده. می گفت من حرف خدا را هم نمی شنوم، چه رسد به حرف حاج آقا. راست می گفت، از خدا برگشته بود، آخری ها نماز هم نمی خواند. سوار اسب که می شد و مردم که سلامش می کردند، جواب سلام مردم را نمی داد. به جلودارش اشاره می کرد جواب سلام مردم را بدهد. اولین باریست که این حرف ها را برای تو می زنم. تو پسر و شوهرت که مردند، حتی خواهرت را هم فراموش کردی. قضیه فردوس و ننهش چه بوده؟ چیزهایی شنیده ای، حالا میخواهی از خودم بشنوی؟ خواهر، من که از تو رو در بایستی ندارم. یک شب بعد از نماز مغرب و عشا از در مسجد نو در می آمدم. دیدم دختر بچه دم در مسجد نشسته و بخچه کنار دستش است و گریه ای می کند که دل سنگ آب می شود. پرسیدم دختر جان چرا گریه می کنی؟ گفت خانم از خانه بیرونم کرده، بلد هم نیستم برگردم باجگاه، آخر مرا از باجگاه آورده بود. آوردمش خانه خودمان. گفتم ثواب دارد، فردا صبحش فرستادم دنبال قابله، گفتم نکند بلایی سرش آورده باشند و آن وقت بیفتد بیخ ریش حمید معصوم من. درد سرت ندهم خواهر، در عرض یک هفته پدر یا پسر کار آن دختر بچه را ساختند. به فکرم نمی رسید که از سر یک دختر بچه دهاتی هم نگذرند. آخرش هم نفهمیدم کار کدامشان بود. دختره را داغ کردم، بروز نداد و گریه‌ای می‌کرد که دلم از جا کنده می‌شد. از حمید هم نمی‌خواستم بپرسم، رویش به من باز می‌شد. فردوس تو خانه ما بود که خودش را شناخت. قاعده که شد یک هو استخوان ترکاند. قپش گل انداخت. گونه گودی چانه‌اش گودتر شد. چشمایش یک برقی می‌زد که نگو. ترس برم داشته بود و در پی چاره بودم، اما تا آمدم به جنبم شکمش پیش آمد و معلوم هم نبود کار پسر است یا پدر. الغرض من هم مجبور شدم چک و نقد ببندمش به ریش کلباس، همین کلباسی که ننش ماهی یک بار می رفت محله یهودی ها و یک دختر بچه برایش می خرید به 3 تومان و لباس اطلس بدلی تنش می کرد و می آوردش و لباسش که پاره می شد می بردش می سپردش دست صاحبش. اما فردوس مگر به این آسانی ها راضی می شد؟ بله بگوید. 3 روز چله زمستان در زیر زمین حبسش کردم. خوراکش اشک چشمش بود. بهش گفتم دختره یه بی حیا، از جان من چه می خواهی؟ بد می کنم با این شکم پر نمی فرستم از باجگاه؟ می گفت می روم نظمیه، شکایت می کنم و آبرویتان را می برم. آن دختره دهاتی با نیم وجب قد و بالا چه چیزها بلد بود. گفتم هر چه می خواهی به تو می دهم، بیا و شرت را کم کن. امیدش به تخم حرامی بود که در شکمش بود. می گفت بچه مال شماست، ارث و میراثش کرور کرور تومان می شود. عاقبت تا می خورد زدمش. خداییش بود که افتاد روی خون و آن تخم حرام را خانم حکیم از شکمش کشید بیرون. بچه که گم و گور شد از آب و تاب افتاد. آخرش به این راضی شد که بفرستم ننه‌اش از باجگاه بیاید پهلویش باشد. و این طور شد که ننه فردوس را آوردم و روزی 6 قران با او قرار گذاشتم. ننه فردوس زن زرنگی است، کارآمد است، اما بی‌چشم و روست. فصل 9. خسرو خاکالود و عرق ریزان تازه از راه رسیده بود. تفنگ به دوش داشت و چند تا کپک کشته دستش بود. به حوضخانه آمد که زری داشت برای روزهای تابستان آماده می کرد. کپک ها را جلوی چشم مادر گرفت که گوشه قالی را صاف می کرد. گفت نگاه کن خودم زدم. زری همانطور که سرش پایین بود گفت دیدم. خسرو پرسید از آمدنم خوشحال نیستی؟ مادر گفت البته که خوشحالم. و خسرو ادامه داد که یکیش را می دهم به سحر، نمی خورد، با آن بازی می کند. و بعد گفت هیچ کس از آمدنم خوشحال نیست. غلام تو دکان حاجی محمد رضا نشسته بود، مرا که دید سرش را دزدید. اول آمدم پیش تو حتی ماچ هم نکردی. باشد. زری لبش را گزید و گفت کبک ها را ببر آشپزخانه، بده به آشپز پرهایشان را بکند، هوا گرم است، بگو شب بگذارد لای پلو. چشمش پلو که دوست داری عزیزم. خسرو که رفت، زری به خودش و اجدادش و ترسش و مدرسهش و بی‌ارزگیش و عزت و دوله لعنت فرستاد. عزت و دوله موقع خداحافظی به عمه خانم قول داد در عرض 3 روز سحر را با پای خودش به استبل قدیمش بفرستد. پس کو؟ کنار حوضچه نشست و فواره ها را باز کرد. آب اول گلالود و کوتاه بود، بعد صاف شد و اوج گرفت. بچه ها تو آمدند. هر دو با هم کنار حوضچه نشستند و دستشان را زیر فواره گرفتند و مادر برای چندمین بار به آنها سپرد که نکند به خسرو بروز بدهند سحر را کی برده و بگویند سحر مرده. خسرو تو آمد، حتی انگار مینا و مرجان را ندید. پرسید مادر سحر کجاست؟ زری جواب نداد و صورت بچه ها را یکی بعد از دیگری به شتاب با آب فواره شست. خسرو گفت خانمو میگفت سحر مشمشه ی اسبی گرفته و مشمشه ی اسبی خطرناک است. راست میگفت. سرجنت زینگر هم گفت مشمشه ی اسبی مصری شده. مادر ادای بابایم را هم در آورد، نزدیک بود بزنمش. گفت به قول پدرت این هم یک تحفه دیگر قشون خارجی. زری برای آنکه حرف تو حرف بیاورد پرسید زینگر این همه وقت با شما بود؟ خسرو جواب داد نه، فقط روزهای اول با ما بود. یک زن هم باهاش بود که فارسی خوب میدانست، اما عین مردها بود. تحصیل داشت، چکمه هم پا کرده بود، سوارکار خوبی بود. حالا بگو سحر را کجا فرستاده ای؟ زری پرسید خب چرا رفتند؟ خسرو گفت چی؟ زری گفت زینگر و آن پیر زنه. خسرو گفت من چه میدانم؟ اصول دین میپرسی؟ حالا لابد میخوایی پرسید شب چی خوردید، روز چی خوردید؟ نمیگویی سحر کجاست؟ مادر گفت این همه وقت ما را ول کردی و رفتی، آخر تو مرد ما بودی. حالا هم که آمده ای برای مادرت تعریف نمی کنی کجاها رفتی، کیها بودند، خوش گذشت. خسرو بی حوصله گفت رفتیم شکار دیگر. روز سوم تنگ غروب که برگشتیم یک فرنگی دیگر با عینک سیاه آمد و زینگر و آن زن را با خود برد. خان عمو 3 تفنگچی و 1 بلد خودش را همراهشان کرد. زدند به کوه. هرمز عینکی گفت بدان که می روند سراغ ایل. حالا بگو سحر کجاست؟ زری لبش را گزید و گفت خدا به داد برسد. مینا از سر حوضچه پا شد و گفت سحر اوخ شد و مرد داداش. خسرو داد زد مرد؟ آخر چرا؟ و از میان اشک پرسید راست می گوید مادر؟ و ادامه داد خودم حد زدم، گلدانها را روی قبرش دیدم. زری آهی کشید و گفت چه کار کنم دیگر مادر جان، تقدیرش بود. حاج عمو مخصوصا تو را به ده برد که جان کندرش را نبینی، عوضش خیلی راحت مرد. محض خاطر تو ته باغ چالش کردیم. خسرو کنار حوضچه سر دو پا نشست و گفت از اول ته دلم می دانستم که اتفاقی می افتد. از حرفهای خانمو معلوم بود. هی به گوشم میخواند که آدم باید صبر داشته باشد. میگفت وقتی عزیزی از دست آدم رفت آدم باید همچین کند و همچون کند. و بعد باز حرف مشمشه اسبی را میزد. تعجب است. دیشب خواب دیدم که دنبال شکار اسب میدوانم. خانمو و زینگر هم بودند. زینگر نقشه ای روی ترک اسبش پهن کرده بود و با دوربین درازش پی شکار میگشت. آخر روز اول همین کار را میکرد و خانمو هی میگفت ببین همه کار فرنگی ها از روی نقشه و حساب است، حتی شکارشان. زری کلام پسر را بلید و اندوه زده گفت مخصوصا وقتی میخواهند آدم شکار کنند. خب میگفتی. خسرو دنباله خوابش را تعریف کرد. اما من سوار سحر بودم، نه سوار اسب خانمو. از کوه می آمدیم پایین. یکو سحر در هوا ایستاد، پاهایش و یالهایش در هوا ماند و من همان بالا سوار اسب در هوا مانده بودم. زمین زیر پایم عین یک دانه گردو شده بود. صبح که می آمدیم خوابم را برای خانمو تعریف کردم. گفت بلایی چیزی سر سحر آمده، اما مبادا قصه بخوری ها، فدای سرت، هر کدام از کره های مرا بخواهی بردار. من گفتم خانمو غیر ممکن است، ما که می رفتیم سحر صحیح و سالم بود، آخر چطور ممکن است؟ هیچ کره ای در دنیا جای سحر را برای من نمی گیرد. و به حق حق افتاد. حالا یادم آمد وقتی می رفتیم سحر پا به زمین کوفت و خاک باغ را با پاهایش کند. حیوان می دانست که مرا دیگر نخواهد دید، اما من احمق نمی دانستم. مادر چرا دلم اینطوری می شود؟ انگار کسی چنگ انداخته دلم را می فشارد. زری دست انداخت گردن پسر و بوسیدش و گفت آب بزن به صورتت، غصت کم می شود عزیز دلم. دل خودش خون خون بود. عصر همشاگردی هایت را برای ختم سحر دعوت کن، چای و شربت برایشان می فرستم. خسرو پرسید حلوا هم درست می کنی؟ زری گفت اگر تو بخواهی البته. بعد تأملی کرد و افزود چشم، حلوا هم درست میکنم. بوی حلوا که بلند شود روح سحر خبردار میشود که به فکرش هستیم. مینا پرسید داداش ما را هم راه میدهی؟ خسرو صورت خواهرها را یکی بعد از دیگری بوسید و گفت نه جانم، ختم مردانه است. عصر واقعا ختم مردانه سحر در باغ برگزار شد. اقلن 20 تا بچه قد و نیم قد ریختن تو. غلام روی گور ساختگی را آب و جارو کرده بود و قالی پهن کرده بود. زری از ایوان می دیدشان که همهشان دوزانو و ساکت نشسته بودند. نظرش به پسر کوچولویی جلب شد که حتی پیراهن سیاه پوشیده بود و چشم دوخته بود به چیزی. خوب که دقت کرد دید ناخونهای شستش را جلوی چشمش گرفته، لابد برای آنکه خندهش نگیرد. اما آخرش پکی زد به خنده و یک خود ترکید و تمام بچه ها غیر از خسرو و هرمز که کنارش نشسته بود زدند زیر خنده و خط به هم خورد. زری نتوانست طاقت بیاورد، به تالار رفت که پر از مگس بود. مگس کشی برداشت و افتاد به جان مگس ها، از راست و چپ می کشت. صدای بازی بچه ها را در باغ می شنید. از پشت شیشه تالار نگاه کرد، افتاده بودند به جان میوه های کال درخت ها. اما خسرو و هرمز همانطور روی قالی نشسته بودند و غلام با سینی قهوه به سمتشان می آمد و خدیجه قاب های حلوا را آورد و گذاشت روی قالی. انگار هرمز سر به گوش خسرو گذاشت و خسرو مثل آدم های بزرگ با دست به پیشانی زد و بعد دستش را گذاشت روی چشمش. بچه ها گرفتند خسرو و هرمز به تالار آمدند. چشمهای خسرو قرمز بود و عینک هرمز مه گرفته به نظر می آمد. زری گفت عزیز دلم باکی نیست، به قول خدیجه مادیان جوان است، یک سحر دیگر برایت می زاید. و اندیشید که اگر به قول عمه خانم آن عایشه را سوار بر سحر ببیند آن وقت واقعا خر بیار و معرکه بار کن. و عجب با دروغ و دونگ بارشان می آوریم. خسرو گفت من محض خاطر تو گریه نمی کنم، وگرنه دلم همچین می سوزد. هرمز عینکش را از چشم برداشت، دستمالش را از جیب در آورد و عینکش را پاک کرد. چشمهایش خفته می نمود. گفت به خسرو می گویم داداش ما حالا اول عمرمان است، از این سختی ها خیلی در پیش داریم، نباید به این زودی از میدان در برویم. به علاوه ببین هر روز چند تا آدم از تب محرقه و یا از قحطی میمیرند. یک کره است در برابر این همه آدم چه ارزشی دارد؟ زری به هرمز نگاه کرد، ندانست این حرفهای خودش است یا کسی یادش داده. به هر جهت 4 سال از خسرو بزرگتر که بود، اندیشید مرگ آدم ها در برابر مرگ دروغی یک کره است. یادش افتاد به آن روز عصر در مریض خانه مرسلین که مادرش ساعتهای آخر عمرش را می گذراند و او حالیش نبود. هرچند خانم حکیم می گفت دیگر سرطان تمام بدنش را گرفته می باشد و دیگر از دست چاقو کاری برآمده نمی باشد. مادر از گوشه چشم به زری نگاه کرد و گفت امشب پهلویم بمان. و او چطور می توانست؟ خسرو 3 ساله بود و فقط از دست زری غذا می‌خورد و اگر زری کنارش نبود نمی‌خوابید. به علاوه مهمان داشتند. یوسف 1 بر مهمان دعوت کرده بود. به مادر گفت مجبورم بروم، مهمان داریم، فردا صبح می‌آیم. مادر پرسید فردا؟ و دیگر اصراری نکرد. گفت اگر توانستی کمی تربت برایم بفرست. اگر خواهر شوهرت کاری نداشت بگو بیاید برایم تربت بیاورد. تا او به خانه بیاید و عمه خانم نمازش را بخواند و تریاکش را بکشد و لباس بی‌حجابی‌اش را تن کند که لباسی بود با آستین بلند و تا دستکش را به دست کند و مقنعه ببندد، شب دیر شد و او عمه خانم شب دیر تک و تنها چطور این همه راه را برود؟ به علاوه آدمی که هوش و گوشش تا این حد بجاست به این زودی که نمی میرد. خانکاکا زودتر از همه مهمانها رسید و وقتی از قضیه خبردار شد گفت من با خانم فاطمه حاضرم بروم. اما آن وقتها خانکاکا ماشینش کجا بود و درشکه هم گیرشان نیامد، اما رفتند. وقتی برگشتند ساعت از 11 گذشته بود. زری داشت شام میداد و خسرو هنوز نخوابیده بود و از بغل این مهمان به بغل مهمان دیگر میرفت و شیرین زبانی میکرد. زری حتی فرصت نکرد از خانکاکا بپرسد حالش چطور بود. عمه که از راه رسید گرفت خوابید و خانکاکا بعد از شام بس که عرق خورد مست شد و همچین اشک میریخت که نگو و مادر خودش را صدا میکرد و میگفت بی بی جان، بی بی جان، و چند تا جام را به در و دیوار کوفت و شکست و بعد همچین اوغ میزد که همه مهمانها آشفته شدند. خانکاکا را بردن ته باغ تا هر چه دلش میخواهد اوغ بزند. مهمانها که رفتند به زری گفتند که مادرت مرده، که تربت به او نرسیده، که هیچ کس بالای سرش نبوده غیر از یک پرستار زبان نفهم. در این وقت مینا و مرجان تو آمدند. یکی یک عروسک دستشان بود. مینا گفت خانمو داده. و بعد خانکاکا به تالار آمد و غلام دنبالش بود و دو تا گونی پر بار تو آورد. ابوالقاسم خان چشمایش را به هم زد و گفت چین اول لیموترش است. به اشاره زری غلام گونی ها را به انبار برد. ابوالقاسم خان خسرو را در بغل گرفت و پرسید بفرستم آن کره ای را که پسندیدی برایت از ده بیاورند؟ خسرو گفت نه خانمو، اصلا اسب نمی خواهم. بینا با عروسک آمد و دست گذاشت روی زانوی برادر و گفت عروسکم را دیدی؟ می خواهی مال تو باشد؟